به سوالاتی که تاکنون مطرح شده 6 تا من در واقع 7 تا مجموعاً یادداشت کردم. سعی میکنم به پاره از اونها با به اصطلاح تفصیل بیشتری بپردازم. سیما جان، تو مطرح کردی که کتاب با ارزشی هست، منشأ خانواده، مالکیت خصوصی، دولت، و من در این مورد 100% با تو همدل و همرأیم، به خصوص که این کتاب به شدت متأثر از کارهایی که لوئیس مورگان در واقع انجام داده در مطالعات به اصطلاح مربوط به اشکال مختلف خانواده و با خیلی از پیش‌داوری‌های اون عصر در افتاده. از جمله اینا اینی که برخلاف اون چیزی که به اصطلاح منادیان مسیحیت مطرح می‌کردند، شکل تک همسری شکل ابدی و لایزال نبوده، بلکه اشکال به اصطلاح جمعی خانواده وجود داشته، اون رو در مناطق مختلف در بخش‌های مختلف پیدا می‌کنه، نه فقط چند همسری رو در مورد مردان، بلکه همچنین چند همسری رو در مورد زنان و چگونگی مسیری رو که از ماتریمونی به سمت پاتریارکال نظام پاتریارکال بیان می‌کنه و چگونه تدریجاً این روابط زنای با محارم یکی یکی خودش رو مستقر می‌کنه. و تو درست میگی تکمسری، البته تکمسری رو در مقیاس تاریخی، برای اینکه تکمسری در واقع در نظام دوره فئودال هم وجود داشته، در دوره بردهداری هم وجود داشته و در دوره سرمایه‌داری هم وجود داره، ولی این تکمسری با نهادهای مکمل دیگری خودش رو تعریف میکرده. دوره معاصر رو انگلس تکمسری بر مبنای تکمیل شدنش بر مبنای فحشا میگه که در واقع تکمیل میشه نظام تکمسری. اون چه که انگلس در مورد تکمسری میگه، تو به خوبی رو نکته اصلیش انگشت گذاشتی که چگونه در واقع نحوه رسیدن تیره یا رابطه هویت افراد از زاویه مادر تعریف بشه یا از زاویه پدر تعریف بشه. انگلس در مورد اینکه این تبدیل چه تأثیری داره روی دو نکته اصلی انگشت میذاره، یکی حق ارث و یکی حق مالکیت. یعنی گذار از نظام زن سالار به مرد سالار، اگر ادبیات امروزی رو به کار بگیریم نه ادبیاتی که در کتاب منشأ خانواده آمده، چگونگی استمرار مالکیت در میان مردان، حق ارث در واقع میفته به مرد برخورداری ازش که استمرار مالکیت رو موجب میشه، و همچنین به اصطلاح خود نفس برخورداری از مالکیت رو که در واقع از زاویه تیره خانوادگی مرد تعریف میشه. بنابراین مسئله اصلی که انگلس در اونجا داره اینه که نشون بده چگونه این شکل تحول خانواده مقوم ماجرای مالکیت خصوصیه. دومین نکته‌ای که توی اونجا هستش اینه که تولید خانوادگی یا به اصطلاح کار خانگی، دقت دقیق‌تر بگم نه تولید خانگی، کار خانگی از کار اجتماعی تفکیک میشه. خب البته ما میدونیم که کار خانگی که از کار اجتماعی جدا میشه با پروسه کالایی شدن همه خدمات، از جمله مثلا گسترش رستوران ها خب یا کانتین ها یا مراکز نگهداری بچه و غیره، بسیاری از خدمات موسوم به کار خانگی بازاری میشن. خب و به این معنا کار خانگی تحول پیدا میکنه، بخشش تحول پیدا میکنه به پروسه عمومی کار. یعنی این مسیر به اصطلاح تحول سرمایه‌دارانه اونجا متوقف نمیشه. انگلس اشاره میکنه به تفکیک کار خانگی از پروسه عمومی تولید اجتماعی، ولی اصلا بحثش این نیست که خود این تفکیک بعدا نمیتونه توسط انباشت سرمایه بخش مهمیش جذب بشه. از اینجاست که طبیعتاً عامل دوم اسارت زنان مطرح میشه. یعنی من با تو کاملا موافقم که مسئله تک همسری یا چند همسریه از زاویه حقوق مالکیت و ارث. دوم، مسئله جدایی کار خانگی از تولید اجتماعی که باز معناش اینه که نیروی کار زنان تا اونجایی که به کار خانه رب پیدا میکنه فرعی میشه و منشأ مالکیت باز نخواهد بود. به این اعتباره که تحلیلی که اونجا انگلس از خانواده میاره ما رو وارد بحث مالکیت میکنه، درست؟ و این نکته رو مطرح میکنه که پس اگر این چنینه، با الغای مالکیت خصوصی باید همه اون امتیازاتی هم که از اون مالکیت خصوصی منبعثه، مثل قوانین ارث، مثل چگونگی استمرار این در عهده مرد، بیرون بیاد و به یک به اصطلاح امر اجتماعی تبدیل بشه. به عبارت دیگر چیزی که من میخوام بگم اینه که منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت که کاریست بسیار ارزشمند، ما رو با اون مفهوم مرکزی که در آنتی دورینگ هست به همون مفهوم مرکزی نزدیک میکنه. یعنی اساس تحول اجتماعی لغو مالکیت خصوصی است. خب مطالعات بعدی که ما داریم بعد از کارهای لوئیس مورگان، از جمله اینها در مورد خود زن به عنوان حقوق مالکیته، به عنوان امر ملکیته، یک دارایی، خود زن به عنوان دارایی، خب اون در این محدوده نمی گنجه، در این محدوده ای که الان ما راجبش صحبت کردیم. برای اینکه در اونجا مالکیت زن به عنوان شکل اولیه مالکیت مقدمه بر اون چیزی که از خانواده، در واقع از تحول خانواده به سوی تک همسری میره. خب یعنی شما میتونید در یک نظام غیر تک همسری هم دارای حق مالکیت بر زن باشید و بر این مبنا استمرار بدید نظام حکومت مرد سالار رو در چارچوب به اصطلاح باز تولید جنسی آوردن بچه. بنابراین من از این زاویه بود که اشاره میکردم کدوم بر دیگری تقدم داره، یک مبحث خودش، این که آیا وجود مناسبات حاکمیت مردانه از مالکیت خصوصی منبعثه، حق ارث ناشی میشه، جدا شدن کار خانگی از کار اجتماعیه، یا اینکه خود زن به عنوان موضوع مالکیت مقدمه بر مالکیت خصوصی. این در واقع پرسش من بود. خب یه پرسشیه که توی آنتروپولوژی، توی انسانشناسی ما جواب واحدی در دوره انگلس و امروز نداریم. امروز بیشتر میشه این رو گفت که اساساً یک بخشی از تاریخی همون دوره‌ای که انگلس به صورت روابط جمعی ازدواج میکنه، زن به عنوان نوعی از مالکیت، مفهوم زن، خود زن به عنوان مالکیت، ما در ادیان هم خب به طور گسترده شاهدشیم، نه حق ارثا فقط، بلکه زن به عنوان ولی دم در اسلام. خب این خیلی واضحه که چرا در واقع پدر یا همسر میتونه زن رو بکشه، خب، و ولی دم محسوب میشه. این در واقع حقوق مالکیت و این قصه هایی که ما دیدیم سر قتل های ناموسی، یکی از عواملی که سبب میشه نمیتونیم ما با اینا کاری بکنیم همین ماجراست که زن خودش به عنوان یک امر قابل تملک در واقع به حساب میاد. دوم این که تو در مورد کار کاذب در کشورهای سوسیالیستی اشاره کردی و گفتی آلمان شرقی مستثناست. نه، آلمان شرقی مستثنا نیست. اتفاقا کلیت نظارت دستگاه امنیتی آلمان شرقی، استازی، یکی از اشکال بسیار بدشه در کل نظامای نوع شوروی، و این کنترل و نظارت محلی در آلمان شرقی هم به طور مستمر در واقع وجود داشته و تو نمیتونی بگی که آلمان شرقی از این دایره خارج بوده. من با این ارزیابی تو موافق نیستم. این که در اشکال مختلف اینا چی بوده خب میشه صحبت کرد، ولی این که سیستم نظارت در واقع نقش اصلی رو داشته در این تردیدی نیست. انباشت اضافی نیروی کار در شرکت ها و واحدهای تولیدی هم یک امر واقعیه. این رو به ویژه وقتی تروی هاند ایجاد شد، وقتی اون نهاد خصوصی سازی ایجاد شد، ادغام شرکت ها انجام شد، که البته به عدم اشتغال بیکاری بخش مهمی منجر شد، یک چیز رو ما به طور واقعی تونستیم اندازه بگیریم، و اونی که برای انجام کارهای یک بنگاه تعداد لازم برای حفظ همون میزان بهره‌وری به مراتب پایین‌تر بود از مقداری که در دوره آلمان شرق بود. این رو ما میتونیم با آمار و استنادات مشخص بکنیم. بنابراین اضافه استخدام میشد. من بحثم این نیست که آیا کار خوبی میشد یا کار بدی میشد. بحثم اینه که مسئله بیکاری در محل کار در آلمان شرقی هم یک پدیده مستمر و رایج بود. در مورد سوال لطیف عزیزیان در مورد امکان انقلاب سوسیالیستی با توجه به شرایط جهانی اشاره شده، من فکر میکنم این پرسش که شرایط جهانی برای انقلاب سوسیالیستی چگونه است و چقدر متحول شده، یه سوال بسیار موجهی امروز هم نیست، از مدت‌ها پیشه. به نظرم اصلا انقلاب روسیه هم با این مسئله روبرو بوده، و اتفاقا به همین دلیل میگم که اگر ما مسئله انجام به اصطلاح سوسیالیسم رو محصول یک کشور ندونیم، چیزی که یک زمانی خیلی رایج بود، ایده سوسیالیست در یک کشور، اون وقت یک مجموعه سوالات دیگه این مطرح میشه که زمانبندی انقلابات آیا میتونه از بطن یک تحول سوسیالیستی نظم دیگر ایجاد بشه که اساساً نه سرمایه‌داریه و نه سوسیالیستی. این اون چیزی که اتحاد شوروی به ما نشون داد که چگونه ظرفیت‌های دیگری وجود داره. من فکر می‌کنم یکی از این ظرفیت‌ها رو خود نظام نوع شوروی نشون داد، و اون مالکیت دولتی بود که تبدیل شد به یک اختاپوس عجیب غریب در این اقتصاد. من از این اقتصادها به عنوان یک نظم جدید یاد می‌کنم. این رو نه از نوع مابعد سرمایه‌داری می‌دونم اونطوری که سوئیزی، مکداف و غیره می‌گفتن، این رو به هیچ وجه سرمایه‌داری دولتی هم نمی‌دونم، این رو یه نظام دیگه می‌دونم که به گمان من رودل فورو که اتفاقا در مورد آلمان شرقی کار کرد خیلی قشنگ گفت، راه رشد غیر سرمایه‌داری، همون چیزی که تبلیغ می‌کرد، و در این راه رشد غیر سرمایه‌داری نقش دولت بسیار مهم بود. آیا این نظام‌ها از لحاظ میزان بهره‌وری، بهره‌دهی کار، productivity of labor، اون چیزی که بسیار سوسیالیستا روی قدرت سوسیالیست به عنوان عاملی که میتونه ببره از سرمایه‌داری، اگر میخواییم مثلا دو کشور، یکی سرمایه‌داری یکی نوع شوروی رو با هم مقایسه کنیم، کدومی که چقدر پیشرفت کرده، مثلا آلمان شرقی رو با آلمان غربی مقایسه کنیم، به گمان من بی تردید نظام‌های نوع شوروی نظام‌هایی بودن در حال گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، یا از سرمایه‌داری بسیار ضعیف که رفتن به سمت نظام‌های نوع راه رشد غیر سرمایه‌داری برای صنعتی کردن به مدد دولت، و به خصوص تو فاز اول صنعتی کردن نقش داشتن. اینا حتی از نظام سرمایه‌داری بازار لیبرال دموکرات عقب‌تر بودن، حتی برای رشد طبقه کارگر. و این به گمان من اعتراض عمومی، نارضایتی عمیق مردم این کشورها از اون چیزی که به عنوان کمونیسم معرفی شده بود، نه تنها غیر موجه نبود، به شدت موجه بود. و به نظر من کسانی که واقعا به خوبی، یعنی یک بخش از جنبش سوسیالیستی که من از این زاویه فکر میکنم نقش لئون تروتسکی رو باید به ویژه مورد توجه قرار داد، ازش اشاره کردم به لزوم انقلاب سیاسی. البته لئون تروتسکی میگفت انحطاط پیدا کرده قدرت کارگری، ولی به گمان من تروتسکی ابتدای قضیه دیده بود، به مراتب فراتر از انحطاط رفته بود، ولی حسن تروتسکی در این بود که میدید ناگزیری وجود نداره برای رفتن به سوی سوسیالیسم، و میتونه لزوم یک انقلاب سیاسی مطرح بکنه. تروتسکی البته ندید که اصلا این نظم جدیدی که ریخته شد، پیهاش سامانه هاش، و در دوره استالین نظم شکل گرفت، چیزی که موسوم به سوسیالیسم کلاسیک، در واقع یک جور دیگه، اصلا یه نظام دیگه است. به هیچ وجه هم برتر، پیشرفته تر، فرای سرمایه‌داری نیست، از اون پستر اتفاقا. و به این معنا تحولی که بعد از فروپاشی دیوار برلین صورت گرفت و تغییراتی که در این کشور اتفاق افتاد، گامی به جلو بود به گمان من نسبت به اون چیزی که در اونجا رایج بود. بنابراین بله، این مهمه، اما ما میتونیم امروز اتفاقا، و یه چیزی هم اینجا من بگم، من فکر میکنم نظام نوع شوروی به ویژه اونجاهای موفقیت پیدا کرد که عقبتر بودن. یعنی نظام نوع شوروی کمتر موفقیت داشت در آلمان شرقی و چکسلواکی، بیشتر موفقیت داشت در روسیه، بیشتر موفقیت داشت در ویتنام و چین، تا در این یکی کشورهایی که پیشرفته تر بودن به لحاظ رشد سرمایه داری. یعنی برخلاف اون چیزی که غالبا مطرح میشه، سوسیالیسم در کشورهای پیشرفته تر از لحاظ سرمایه داری موفق میشه، این چیزی که به نام سوسیالیسم رایج شد و مستقر شد با این اقتدار دستگاه دولتی، بالاخص در اونجاهایی بیشتر پا گرفت که کمتر رشد کرده بودن، بیشتر متناسب بود با کره، با به اصطلاح چین، با ویتنام، تا با کشوری مثل چکسلواکی که در آغاز انقلابش سطح پیشرفته تری از سرمایه داری داشت، یا در کشوری مثل در واقع آلمان شرقی. در روسیه هم اونجاهایی که عقبتر بودن این نظام بهتر و راحتتر میچرخید، تا اونجاهایی که نظام پیشرفته تر بودن. مثلا در پتروگراد مشکلات واقعا جدی‌تر بود، در خود مسکو این نظام مشکلات به مراتب بیشتری تولید میکرد، تا تمام بخشهایی که امروز موسوم با جنوب جمهوری یا آسیایی اتحاد شوروی. امروز اما ما یک چیزی رو که شاهدیم، این موج اعتراضی و اجتماعی به اصطلاح نقد سرمایه‌داری در خود آمریکا پا گرفته و این یه پدیده بسیار بسیار با ارزشیه، نه فقط در آمریکا بلکه در اروپا، در بسیاری از کشورها زمینه بازبینی و دو مرتبه اعتراضات و انقلابات اجتماعی یا جنبش‌های اجتماعی. کلمه انقلاب رو من زود به کار بردم. ضرورت یک تحول بنیادین اجتماعی در واقع مطرح شده و باید این رو در بحث وارد کرد. ولی من با هشداری که آقای عزیزیان میده موافق هست. هما جان تو دو سوال کردی. سوال اولت اینه که چرا بازار در جدولی که اومده در نقش هماهنگی بوروکراتیک در اقتصاد سوسیالیستی نیامده؟ حماد عزیز، این اشکال هماهنگی که من نام بردم هیچ کدومشون به طور خالص وجود نداره، اینا به صورت مرکب وجود دارن، ولی یکی غالبا مسلط. و تو حق داری که در حتی اتحاد شوروی هم اصلاحات کاسیگین، اصلاحاتی که نمچینوف و به اصطلاح مکتب اقتصاد ریاضی نووژیلوف، کانتروویچ در دهه 50 بعد از اومدن خروشچف مطرح کردن، موسومن به مارژینالیست ها، مارژینالیست های در واقع روسی، اینها خواهان این بودند که به بازار اختیارات بیشتری داده بشه و یا به اشکال جدیدی از برنامه ریزی. ما یک دوره طولانی تاریخ رفورم های اقتصادی داریم در کشورهای بلوک شرق. من به تفصیل در مورد تاریخ این رفورم ها صحبت کردم. تزم مثلا راجع به اینه، تز دکترای اقتصاد من در مورد اقتصاد کمبود و چگونگی رفورم های اقتصادیه. خلاصه بخوام بکنم، سه موج در واقع تحول رفورم در کشورهای بلوک شرق بود، با همین ایده که شاید بشه یک نظام سوسیالیستی به اصطلاح آلترناتیو انسانی ایجاد کرد، همون چیزی که در واقع در زیر رژیم دوبچک در سال 68 بهار پراگ اومده بود، سوسیالیست با چهره انسانی. این سوسیالیست رو بهش میگفتن سوسیالیسم بازار، که در واقع برنامه‌ریزی فقط در اقتصاد کلان اجرا بشه، در اقتصاد خرد بنگاه‌های تولیدی دچار خودمختاری بشن، بتونن اداره بکنن و بازار و مکانیسم‌های بازار استفاده بشه. تاریخ 3 یا 4 دهه از تحولات داخل نظام شوروی تلاش برای به اصطلاح رفورم و اصلاحات در چهارچوب مالکیت دولتی و نظام برنامه‌ریزی، و این 4 دهه شکسته. تنها موردی که شما می‌بینید تغییر درش ایجاد میشه در چین هست، و چین هستش که شروع میکنه به اون چیزی که ما بهش میگیم تحول تدریجی نظام سوسیالیستی به سمت بازار، یعنی جایگزین شدن بازار به جای، اولا برنامه‌ریزی مرکزی هیچ وقت در چین نبود، برنامه‌ریزی شل بود، هر استانی یک جور فدرالیسم در چین وجود داره، فدرالیسم اقتصادی، سیستم مکانیسم قیمت‌هاش دوگانه است. از 1978 در واقع اون سیستم کنترات خانوادگی در زمینه ارزی ایجاد شد، در دهه 80 اصلاحات صنعتی انجام شد. از زمان دنگ سیاوپینگ، این که در واقع گربه باید موش بگیره چه سفید و چه سیاه، تدریجا وارد کردن مکانیزم های بازار در اقتصاد چین. و نکته بسیار بارزی که در مورد چین مطرح بود اینه که همزمان با این امر، حزب کمونیست چین هم به قول معروف بورژوازیزه شد، آمبورژوازه شد. یعنی ما الان مثلا فرض کن میلیونرهای چینی هستن که در حزب کمونیست سلول دارن، یعنی شروع کردن یک جور این که در واقع بروکرات‌های حزبی با کسانی که دارن از پایین گسترش بازار رو میدن دست در دست هم بذارن، تحول تدریجی را آغاز کنن برای رفتن به جوری به سوی سرمایه‌داری نوع دولتی از پایین. یعنی اون چیزی که به عنوان سوسیال امپریالیسم چین در واقع در مورد به اصطلاح روسیه میگفت، دقیقا یک جور مسیری شبیه به اون در مورد خودش ایجاد شد. تدریجا خصوصی شدن زمین و یک بخش مهمی از سرمایه انگفتی که الان به خصوص در مناطق جنوبی چین، در اون مناطق ساحلی در واقع که بازار سرمایه هست ایجاد شده، همینه. یعنی تبدیل شدن زمین به کالا، قیمت پیدا کردن زمین‌های شهری و میلیاردر شدن کسانی که از طریق نفوذشون در شعب محلی حزب یا منطقه‌ای حزب تونستن اداره زمین‌ها رو به دست بگیرن و بنگاه‌هایی رو که مشابه بنگاه غربیه، مثلا بنگاه سونی، اونجا سونی داد در منطقه شنجن و گواندونگ، اینا در واقع شروع کردن به سرمایه‌گذاری از پای بر مبنای نیروی کار ارزان و بازگشایی درها. خب این یکی از نمونه‌هایی است که عنوان شده برای اینکه بگیم اون نوع نظام نوع شوروی به طور تدریجی میتونه تبدیل بشه، از طریق سوسیالیسم بازار میتونه تبدیل بشه به سرمایه‌دار. به نظر من این امر به مسیاس زیادی موفق دو جا هستش که ما اینو داریم، یکی چینه و یکی مجارستان اصلاحات 1968 اول ژانویه 1968. در این دو تا جا عناصر رشد تدریجی در واقع سرمایه‌داری به جای نظام‌های نوع شوروی در واقع اتفاق افتاده. گرفتاری اصلی هنوز در چین بی پاسخ مونده و اون چیه؟ و اون چیزی است که خودش رو حزب کمونیست میدونه. امروز هم رژیم شی در واقع همین گرفتاری داره. آیا در یک جایی حزب کمونیست چین که دچار تحول بورژوایی شدن شستش در مقابل این روند میسته و این به یک تصادمی منجر میشه بین دستگاه سیاسی که به وسیله قدرت انحصاری حزب کمونیست تعریف میشه با این تحول اقتصادی نهادها که تدریجا هرچه بیشتر بازار رو وارد خودشون کردن یا نه؟ این پرسش اصلیه. ما براش جواب قطعی امروز نداریم، ولی میدونیم تنش‌هایی رو که چین ظرف 15 ساله اخیر گذرونده عمدتاً متوجه همین امره، تحول نهادهای اقتصادی اجتماعی حقوق مالکیت از یک سوی و انحصار قدرت در حزب کمونیست چین از سوی دیگه. سوالی که تو کردی دومیش این بود که اگر کارگران هفت تپه نظریه من رو داشته باشن چی کار میکنن. ببخشید من در مقامی نیستم که واقعا بخوام کارگران هفت تپه چیزی بگم، اما میتونم یه چیزی بگم. اگر که ملاحظات من رو در مورد نظام‌های ولایی بهش توجه میش بشه، قطعاً خودمون رو به اسد بیگی خلاصه نمی کنیم و تفاوت بین اینی که یک نهاد ولایی هست، مجلسیان، دانشجویان بسیجی که در واقع در پشت این ماجرای اعتراض به خصوصی سادی سنگر گرفتن و در جنبش کارگری هفت تپه موش دووندن و در اونجا شقاق ایجاد کردن، اینها رو ایجاد میکنه. یعنی شما اگر با از نظر من در واقع بتونید متاثر بشید، میدونید که در این چند دستگی که در میان کارگران هفت تپه است، یکی از مفاهیم کلیدی همین مسئله خصوصی سازی و مبارزه علیه خصوصی سازیه. فراموش نکنید شرکت هفت تپه عمر اصلیش از دهه 80 تا سالهای اخیر 90 دولتی بود، بدترین کارنامه رو داره. تحت این که مخالفیم با خصوصی سازی برگردیم به اون اصل، این خاک به چشم کارگران ریختن. این در واقع همون چیزی که من میگم خطر عدم توجه به این بازی که جمهوری اسلامی و بازی در بساط دیگران داره. بنابراین نه، این چیزی که من میگم ما رو میتونه واقف بکنه اولا به قضایا به طور عمیق‌تری نگاه کنیم، از جمله به شکاف‌هایی که تو خود کارگران هست. من تاکید میکنم حتما باید به ماجرای لورها و عربها و تعارضاتشون که جمهوری اسلامی ازش بهره برداری میکنه توجه کنیم، به رقابت رئیسی جناحایی که از همین دانشجویان بسیجی است در ماجرای هفتتپه به توجه کنیم. قبل از هر چیز، قبل از اشکال مالکیت، هر چه میخواد شکل مالکیت باشه، تا زمانی که کارگران قدرت ندارن اول باید حقوقشون رو وسط بکشن تا اینکه شکل مالکیت چی باشه. نکته اول از همه مهمه که کارگرانی که اخراج کردن بیان سر کاراشون، کارگرانی که زندانی شدن آزاد بشن، دوم حقوق معوقه شون پرداخت بشه، سوم قراردادهای کنتراتی تحمیل نکنن. دعوای اصلی بر سر این نیست که خصوصی است دولتی است، دعوای اصلی اینه که شرایط کار کارگران در وهله اول بتونه مورد دفاع قرار بگیره و وسیله‌ای برای بازی نشه که مجلس بتونه تو اونجا موش بدوونه، یه عده‌ای رو علی یه دیگه بسیج کنه. من فکر میکنم این دوره یک ماه و نیم دو ماه اخیر خوشبختانه این قصه در میان فعالین کارگری، نه اونایی که فقط شعار میدن، این در خارج که اصلا دیگه اصلا یه چیزی شده، یه جوری رادیکالیسم اینه که هرچی شعار بدید، با فوش دادن که خصوصی سازی بدیست، اسد بگی بد است، هیچ قصه حل نمیشه. باید دید که پشت این ماجرا چیه. اصلا چرا چند تا جوانی به نام اسد بگی تونستن این شرکتی رو که دولتی بود برای بیش از 15 سال 20 سال اینجوری به عهده بگیرن؟ بنابراین من از همین جا هم هست نگرانی های من برای اون کسانی که تحت عنوان مبارزه با نئولیبرالیسم عملا به دامن این میفتن که اصل 44 قانون اساسی را اداره کنید و شرکت ها را دولتی کنید دوباره. این گرفتاری است. کاوه دادگر در واقع سوال کرده راجع به ایدئولوژی دوباره. کاوه جان، اولا که تو، من از تو در مورد رشته از نکاتی که میگی با تو همرأی هستم، اینکه نمیشه مسئله انقلابات مشخص رو بر مبنای تعارض نیروهای مولده و مناسبات تولید تشریح کرد. فکر میکنم که این نکته که تو بهش اشاره میکنی در جلسه پیشم گفتی کاملا صحیحه. من چیزی که امروز گفتم دو تا بود، یکی اینکه گفتم این نمیشه، دوم گفتم اون چیزی که مارکس و انگلس میگن به عصر تاریخی ربط پیدا میکنه، به یک دوره‌های طولانی تحول اجتماعی. از اینجا این رو نتیجه‌گیری کردم که نمیشه از نزد مارکس و انگلس یک تئوری برای توضیح انقلابات بلافاصله داد، ولی ازش در نیاوردم که اون چیزی که میگن بی ربطه، چون دقیقا ما یه چیزی اصلا داریم و اون چیز خیلی هم مهمه به نام موج‌های بلند که کندراتیف اون رو به اصطلاح آورد و پاروس و بعدن شومپتر روش کار کرد. ارنست مندل کتابی داره راجع به موج‌های بلند و اینا رو باید مطالعه کرد، بهشون توجه کرد که آیا میتونه در واقع سیکلای اقتصادی طولانی مدت 50 ساله در واقع شکل گرفته باشه، که این سیکلا فقط هم اقتصادی نیستن، میتونن در واقع عنصر به اصطلاح منازعات طبقاتی و جنگ ها هم در خودشون داشته باشن. بنابراین میخوام بگم که باید جای حرف مارکس رو فهمید، درجه انتزاع و دوره تاریخی رو که داره به اصطلاح راجبش تئوری بافی میکنه رو فهمید و از یکی به دیگری بلافاصله انتقال نه. اما تو اصرار داری سر ماجرای ایدئولوژی. ببینیم از ایدئولوژی چه چیزی میفهمیم، یا منظور تو از ایدئولوژی چه هست؟ قربانت برم، اگر منظور تو از ایدئولوژی عبارت از تئوری مذهب، خب خیلی خوبی که روشن کنی. من چیزی که از ایدئولوژی میفهمم آگاهی کاذبه. آگاهی کاذب چیه؟ زمانی که منافع گروهی داره وانمود میشه که منافع جمعیه. این در مورد دولت هست. در هر دولتی یک ایدئولوژی هست. هر دولتی سعی میکنه منافع گروه های زینفی که در اون دولت دارن سود میبرن به عنوان منافع جامعه معرفی کنه. یعنی استیت بشه پابلیک، دولت نماینده منفعت جمعی باشه. این که تو به نام دولت حرف دولت رو نماینده عموم میدونی، منفعت عموم میدونی، در حالی که مثلا این دولت با سیاست هایی که داره میذاره به مثلا شرکت های دارویی یا شرکت های نظامی صنعتی داره خدمت میکنه، یا مثلا به ارتش و بخش صنعتی نظامی داره کمک میکنه، این رو به عنوان منفعت کل جامعه معرفی کنی، این ایدئولوژی. یا منفعت یک دوره‌ای رو به عنوان منفعت ابدی معرفی کنی. هیچ سرمایه‌داری نیومده که من میخوام کارگر استثمار بشم. هر سرمایه‌داری آمده کارخانه‌ای زده گفته من میخوام کار تولید کنم، ثروت تولید کنم، و این تو خودش ایدئولوژی داره. درست؟ اگر ایدئولوژی به معنای این باشه که منافع لحظه‌ای جاودانه معرفی میشه، منافع دسته‌ای و رسته‌ای و گروهی یا منافع یک دولت به منافع عام تبدیل میشه، من این معنای ایدئولوژی رو میفهمم. و به همین دلیل بود که چند تا نکته آوردم. یکی از اون نکات این بود که مسئله شکل دادن به اقدام جمعی چیه، در جلسه پیش که تو میگی برات ناروشن بوده. یکی دیگه رپرتوار مبارزات بود. رپرتوار مبارزات از چارلز تیلی آوردم که چگونه منافع اقشار و طبقات گوناگون در تعارض قرار میگیرن با منافعی که مورد پاسداری این یا اون بخش از طبقه حاکمه، خودش رو به صورت مبارزه بر سر دولت نشون میده، مبارزه نه بر سر تصاحب، مبارزه بر علیه تصاحب نشون میده. و این ایدئولوژی زداییه، به این معنا هر مبارزه در واقع اجتماعی جدی مبارزه علیه انقیاده و مبارزه علیه نوعی از ایدئولوژی. اما تو میتونی بگی نه، ایدئولوژی که من اینجا منظورمه مثلا اندیشه در واقع این هستش که آیا مسیحیت رهایی بخش یا نیست، شیعه اثناعشری چجوری هست چجوری نیست، این در دستگاه فکری چجوریه، یا نظام آری از مهری تا چه اندازه در واقع بر مبنای نژاد آریایی و قدرت خلق فارس مبتنی بوده، و و و یا مثال اینا، بگی اینا عامل اصلی بودن، آیا اینا نقش داشتن؟ 100%. دو دوره رو ما در تاریخ میگیم نقش داشتن، یعنی در تاریخ دیده شده. در مثلا در دوره کل فئودالیسم مذهب در واقع این نقش کلیدی رو داشته، نه فقط از زاویه به اصطلاح کلیسا و اقتدار تجزیه شده و تضعیف شده کلیسا در یک بخشی از اروپایی نقش داشته، به طور کلی مبارزات اجتماعی همه زیر لوای مذهب بوده. اکثریت مبارزات اجتماعی به نام پروتستانتیسم، کالوینیسم یا کاتولیسیسم صورت می گرفته. منازعات بین فرق مذهبی 99 ساله 49 ساله چه در هلند چه در انگلستان، جنگ روزها، همه اینها عنصر مذهب و ایدئولوژی نقش بازی می کرده. ولی در پس این فقط دعوا بر سر قوم مذهبی نبوده، منافع اجتماعی توش بوده، منافع اقتصادی توش بوده، منافع سیاسی بوده. دوم، همه جا هم بر این مبنا نبوده. مثلا ما در دوره باستان، روم باستان که نقش مهمی در امپراتوری روم باستان داشته، سیاست این نقش رو به جای مذهب بازی میکرده. بنابراین من با تو مخالف نیستم که ایدئولوژی به معنای مؤخر کلمه هم نقشی بازی میکنه و باید دید در چه دوری و بر چه مناسباتی. این بحثی که من صحبت کردم از نهادهای بنیادین به ما نمیگه که در هر دوره‌ای در هر کشوری کدوم حلقه مقدمه. اتفاقا این مطالعه مشخص ماست که به ما امکان میده. مثلا تو دفعه پیش گفتی که در انقلاب بهمن ایدئولوژی شاه شکست خورد، ایدئولوژی آخوندا پیروز شد. خب من این رو واقعا نادرست میبینم. من فکر نمیکنم ایدئولوژی آخوندا پیروز شد. این درسته که نتیجه احراز قدرت سیاسی اعمال هژمونی آخوندا بود، ولی فکر نمی کنم که دعوای اصلی بهمن 57 سر ایدئولوژی اسلام علیه ایدئولوژی سلطنت بوده باشه. تو یک سوال دیگه هم مطرح کردی، مسئله انباشت اولیه، و گفتی که در واقع در دو دهه اخیر در ایران انباشت اولیه صورت گرفته. باید خدمت عرض کنم که من اصلا نمی فهمم که تو اون چیزی که به عنوان انباشت اولیه میگی چه منظوری داری؟ چون انباشت اولیه ای که مارکس اشاره میکرد، انباشت اولیه یا ابتدایی یا اوریجینال، انباشت نخستین، اصطلاحی بود که از آدام اسمیت در واقع اخذ کرده بود. منظورش کلونیالیسم بود، منظورش تجارت برده بود، منظورش حصارکشی بود. خب من این اشکال رو در این دو دهه اخیر در ایران نمی‌بینم. غارت نفت هست کاملا، ولی این لازم نیستش که فقط در دو دهه اخیر باشه. و این انباشت اولیه به این معنا استفاده از اون اصطلاح مارکس برای فهم این دوره به نظر من مفید نیست، برای اینکه اون چیزی که مارکس داره راجبش صحبت میکنه که ربط داره به انگلستان بین قرن 16 تا قرن 19 یک مختصاتی داره که در ایران نیست. ما مستعمره نداشتیم، ما در ایران تجارت برده نداریم، ما در ایران همونطوری که خود میگه باید بیای بلافاصله سوی رانت نفتی. و آغازش هم الان نیست، آغازش به نظرم دوره رضاخانیه. برای من جالبه تمام این مورخینی که الان در مورد رضاخان صحبت میکنن اصلا یاد نمیکنن از اینکه این رضاخانی که اسناد ثبت اسناد رو ایجاد کرد در ایران و به عنوان یکی از اقدامات مهمش گفته میشه، از این ثبت اسناد مهمترین استفاده رو کرد، هم خودش و اون عمرای ارتشی، افسران ارتشی که دور برش بودن، برای مصادره اموال مردم. رضا خان با این سرکوب خانه ها و عشایر و اینایی که داشت، هر جا میرفت اموال خود اون خانه ها عشایر رو خودش به نام خودش میگرفت. کسی که 2000 پارچه آبادی رو به ملکیت خودش در آورد، زمین های نسقی سابق، شما حالا باید زمیندار بشید، صاحب زمین بشید. رضا شاه این کار بسیار خوب کرد، اسناد مالکیت ایجاد میشه و به نام دعوای حقوقی بخشی از زمین هایی که بین دو ده بودن و به رضا شاه تعلق نداشتن در دعوای حقوقی به نام رضا شاه میشد. خب این بله، اینو من کاملا میفهمم که از طریق قوه قهریه، یعنی زور در واقع ارتش که داره ساخته میشه، اصلا از این خان و عشایر هم اینا رو سرکوب میشه، از شیخ خزعل رو سرکوب میکنه، بعد هر آنچه که اموال و ملک و دارایی هست میگیریم. از چقدر رضا شاه از خاندان قاجاری که در واقع سرکوب کرد پول گرفت، پول نقد گرفت، در اسناد هست. من فکر میکنم در جای دیگه فرصت داشته باشم در صحبتی که خواهم داشت در مورد تاریخ تحول اقتصادی ایران در سده اخیر، در مورد نقش رضاخواه در این نوع مصادره ها، در این نوع سرمایه‌داری سیاسی به تفصیل بیشتری در واقع صحبت کنم. این رو من میفهمم که شباهت هایی داره با انباشت نخستین، بنابراین مال دوره اخیر فقط نیست، این تاریخیه که ما نه در موقع، هم در موقع رضاشاه داشتیم، پهلوی اول، پهلوی دوم هم داشتیم، پهلوی دوم فقط انباشت اولیه نداشتیم، ما یه گروهی از سرمایه داران داریم در دهه 50 51 52 که شبیه بعضی ها گفتن از جمله ارنست مندل از خرد امپریالیست در ایران صحبت کرد. این 53 نفر صاحبین سرمایه مثل علی رضایی، خیامی ها و غیره، اینا انباشت اولیه نبود، اینا دارای معادن بودن، دارای شرکت فولاد بودن، دارای در واقع کارخانه ماشین سازی بودن، انواع شرکت ها رو داشتن و بانک داشتن کنار خودشون. این رو در محدوده انباشت اولیه نمیشه توضیح داد. یعنی انباشت خیلی پیشرفته است، انباشتی که در دوره محمد رضا شاه انجام شد. این گروه، این قشر از سرمایه‌داران اولیگارشی جدیدی بودن. این اولیگارشی در واقع خواهان شرکت در قدرت هم بود. و اون دوره‌ای که شما برنامه آقای مثل پیرازده رو وزیر اقتصاد بختیار رو می‌بینید، ببینید عطف توجه به اینا داره. صحبت‌های آقای مقدم مراغی رو آدم می‌شنوه می‌فهمه که آره، یه قشری از بورژوازی ایرانه که رشد کرده بعد از اصلاحات ارضی و اینها دارای نفوذ هستن. در مورد این قشر به نظر من رفیق بیژن جزنی در تاریخ طرح جامعه شناسی بخش الف اقتصادیش راجب این جزء معدود کسایی هست، او از خرده امپریالیست یاد نکرده ولی به این انحصار صحبت کرده. ارنست مندل در مورد ایران در دشته کندوکاف یه بحث مفصلی صورت گرفت اون موقع، همچنین سازمان وحدت کمونیستی اون موقع صحبت میکرد از وجود یک همچین قشری که دارای اولیگارشی صنعتی و اولیگارشی بانکی مالی و کشاورزی بود در اقتصاد ایران و تجاری، و این خودش یک مسئله‌ای که با کمک سرمایه‌های خارجی این نقش رو داشت. من فکر می‌کنم به همه سوالات تا اونجایی که به اصطلاح میتونستم در وقت خودم پاسخ گفتم. من واقعا به سوالات فقط میپردازم نه به پاسخ. من منیر عزیز دو تا از من سوال کرد. مانراگان من ببینید و ریچارد وولف. خب من در مورد مانراگان یه مشکل چیز دارم، مشکل به اصطلاح انشایی دارم. اگر منظور مانرگا باشه MAGNERGA، خب من راجبش مقدار اطلاعات دارم. نه میدونم، ولی این مانرگان در واقع یه جنبشیه، یه جنبشیه نه فقط در اسپانیا بلکه در اندونزی، در جاهای مختلف که معروف به سوشال جاستیس و به در واقع به چی میگن، به عدالت اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی که جنبه پارتیسیپاتیو دارن، جنبش‌های اجتماعی که مشارکت هست، جنبش‌های دموکراسی مشارکتی. من فکر می‌کنم منظور منیر اینه، به خاطر اینکه از ریچارد وولف صحبت کرد. ریچارد وولف استادی هستش که در حوزه روابط بین الملل در دانشگاه امهرست در همون به اصطلاح ایالت ماساچوست کنار هاروارد. البته اینا دوتا کاملا مقابل هم، هارواردی ها و امهرستی ها کاملا در ضد هم هستن. کارایی رو که در واقع ریچارد وولف کرده کارای با ارزشی هست در زمینه دموکراسی در محل کار. خب و خب قابل تأمله و من فکر میکنم موضوعیه که باید بهش تأمل کرد. هم اون جنبش مانرگا، مانریگا در واقع مانریگا، برای اینکه ام ای، من اگر بخوام بنویسم برای همه جمع، اجازه بدید که من روی صفحه بنویسم که اینجوری فقط به صورت چیز نمونه. الان بذارید من اگر فرصت بکنم، بعدا البته میتونم بنویسم روی صفحه که همه در واقع ازش چیز بکنن، استفاده کنن. الان فکر کنم اینو بنویسم روی صفحه که شاید در واقع کمک کنه. اینه در واقع انگلیسیش که من فکر کنم الان همه ببینم. این در واقع یک حرکت جنبش اجتماعی باز هم با دموکراسی مشارکتی. ببینید من با هم حرفای در واقع دموکراسی مشارکتی و هم با ایده دموکراسی در محل کار 100% موافقم. با تنها چیزی که من گرفتاری دارم اینه که مسئله قدرت سیاسی رو ما در واقع بگذاریم کنار بالکل. بحثم این نیست که ما دموکراسی در محل کار یا جنبش‌های پارتیسیپاتیو رو در واقع نباید بررسی کنیم. بحثم اینه که اگر مسئله قدرت یعنی مسئله دولت و ساختار دولت رو ما کنار بذاریم، به عبارت دیگر بخوایم یک جنبش غیر سیاسی در مورد مسائل عمیقا سیاسی راه بندازیم، راه به جایی نمیبریم. من این رو در مورد تاریخ جنبش تعاونی ها در فرانسه شخصا مطالعه کردم، میدونم که اهمیت چقدر زیاده. بحثم این نیست که وظیفه اول و آخر سوسیالیستا یا کسانی که مدافع تحول اجتماعی فقط کسب قدرته. خیر، اتفاقا اگر ادبیات مارکس رو نگاه کنیم او میگه من در بسیاری جاها میگه که من از جمله در محاکمه کمونیستای کل که من ماها قصد در واقع کمونیستای کل قصد سرنگونی این نظم رو ندارم، بلکه تدارک میبینم تا نظامی که بعد از این نظمیات رو واژگون کنن، یعنی در واقع خودشون رو اپوزیسیون میدونن. اصلا مفهوم انقلاب در انقلاب مارکس از همون محاکمه کمونیستای کل زاییده شد. اینجوری نیستش که مسئله تصرف قدرت همه چیزه. عرض کردم به گمان من اونهایی که تحول اجتماعی رو مد نظر میدارن کیمیاگران انقلاب نیستن. انقلاب یک عنصر تحول اجتماعی و من تصحیح کردم در این سه گفتار خودم نگاه خودم رو روشن کنم، به عنوان یک جهش کیفی ازش یاد کردم و توضیح دادم که بهش به عنوان عاملی در جهت تغییر نهادهای بنیادی میبینم، وقتی که نهادهای بنیادین سیستمی شدن که نمیشه اونها رو از طریق رفور و اصلاحات تعویض کرد. خب برابر این طبیعی هستش که در این چهارچوب میفهمم انقلاب، ولی کاملا در نگاه من از اجتماع و تحول اجتماعی دستگاه دولت و قدرت سیاسی یک جایگاه مهم میداره. در این تابلو ایرم که آوردم همه در واقع این رو مشاهده کردن. بنابراین آره، هم من ریچارد وولف رو میشناسم، هم این جنبش رو. فکر میکنم این جنبش و کارهای ریچارد وولف قابل تأمل هستن، ولی تذکاری هم این هست که ماجرای قدرت سیاسی رو نمیشه به بهانه دموکراسی مشارکتی از قلم انداخت، مخفولش گذاشت. دوم سعی جان، من حرفایی رو که تو زدی قربانت برم، خب به یک معنا قبول دارم، من از سنت اندیشه مارکس میام، خودمان که گفتم بهتون من ملهمم، خیلی متأثرم، الهام گرفتم از مارکس، ولی من کارم این نیستش که بیام از مارکس تمجید کنم یا از مارکس دفاع کنم. ضمن مارکس به دفاع من و امثال من احتیاجی نداره، مارکس مارکسه. من اینجا کارم اینه که با توجه به اون چیزی که در انقلابات دیدیم بگم کجایی در اندیشه مارکس بی جوابه و یا مشکل داره. من چهار حوزه رو مشخص کردم. یکی از حوزه‌هایی که مشخص کردم مسئله شیوه تولید بود در طرح انقلاب اجتماعی. گفتم این چیزی که در شیوه تولید برای انقلاب اجتماعی اومده به لحاظ تعریف و توضیح انقلابات مشخص به ما کمک نمیکنه. شما هم به نظر میاد که برای این باور نیستیم میکنه، میگید که مارکس تا دیگه هم داره، زنده باد، خیلی عالی. ولی به نظر من مارکس تئوری انقلاب نداره، لنین داره، مارکس تئوری انقلاب خاصی نداره، مارکس اتفاقا در سطح تجریدی مونده، بررسی هایی داره اینجا و اونجا، ملاحظات مشخصی داره که اینها رو در مورد مسئله مثلا دولت در برخی از انقلابات گفته. به نظر من تمام اون نکات مهمی هم که در این زمینه بوده، ملاحظات مشخصش به یک معنا در دولت انقلاب آمده و در مباحثات سوسیال دموکراسی روسیه آمده. خب برابری من این نگاه مارکس رو از شیوه تولید باش گرفتاری دارم در فهم انقلابات. تنها موردی که برای توجیهش میبینم مفهوم اصله، اونم به روایت شومپتری کلمه که انقلابات تکنولوژیک رو مسئله اصلی تحول دوره‌های اعصار میدونه. گرفتاری دیگری من با مارکس اینه که مسئله انقلابات مشخص رو اگر شما بخواید به شیوه تولید نگاه کنید، نه مسئله شیوه تولید و شیوه های به اصطلاح تراکنشی که خدمتتون عرض کردم، اگر بخواید زیربنا روبنا کنید و اگر بخواید تقدم به زیربنا بدید نسبت به روبنا، به نظر من یک چیزی در میاد که فاقد قدرت توضیحی است برای انقلابات. بنابراین مفهوم نهادها و نهادهای بنیادینی رو که من مطرح کردم در ارتباط با این تغییراتی که هست، تو اشاره کردی سعید جان که مفهوم نهادهایی که من گفتم چارتش اقتصادی اینجوری نیست، قربانت برم. مالکیت مفهوم حقوقیه، به همین دلیل من اشاره کردم فقط اقتصادی نیست، مالکیت یک مفهوم حقوقیه، نهادهای حقوقی داره. عرض کردم که از قرن 16 هم در اروپا از جمله به فرانسه اشاره کردم، حقوقدانان لیون نقش مهمی داشتن در اندیشه شکل دادن به اندیشه تفکیک تمایز حاکمیت از مالکیت که به نظر من اساس انقلاب 1789 و 1688 بوده. یا اصلا به یا سیاست و ایدولوژیک اون باکس اولی که آوردم، اون جدون جدول، اون مهره اول که سیاست و ایدولوژی، دومی مالکیت که به اقتصاد تقلیل پیدا نمی‌کنه، در به طور مشخص فرم‌های حقوقی و قضایی اون روابط اقتصادی رو در بر می‌گیره. سومین عنصری که آوردم شکل‌های هماهنگیه، شکل‌های هماهنگی صرفاً اقتصادی نیست، اشکال ادغام اجتماعیه. خب اینو باید اصلا راجع کلی بحث کرد، سوشیال کوردینیشن یا سوشیال فرم آف اینتگریشن. اینا رو هم برای این جلسه نمیگم، اما من حرفایی که دارم میزنم دوستان عزیزان محصول یک دوره طولانی کاره. راجع به هر کدوم از این اصطلاحاتی که میگم مقالاتی دارم، مقالات منتشر شده ای دارم که اینها رو میتونید شما نگاه کنید بیشتر. ولی اگر بخواید خب من میتونم در یک جلسه دیگه باز هر کدوم اینا رو دونه دونه براتون بشکافم. ولی سوشال فرم آف اینتگریشن، کارل پولانی استفاده کرده، لین بلوم استفاده کرده، مارک بلوک استفاده کرده و من به سهم خودم استفاده کردم و چیزایی رو برش افسودم، کارل پولانی استفاده کرده، این یه چیز خاص خودش رو داره که صرفا اقتصاد نیست، اتفاقا اقتصاد و اجتماع در هم تنیده است، مفهوم ادغام اجتماعی. اون چهارمی و پنجمی اقتصاد سعید جان، ولی اینجوری نیستش که سه تای دیگر رو باید اسمش گذاشت نهادهای بنیادی. چهارمی و پنجمی اقتصاده. به عبارت دیگر به نظر من نهادها اقتصاد و روندهای اقتصادی رو تعیین میکنن، نه روندهای اقتصادی نهادها. پس نکته اولی که آوردم راجع به مفهوم شیوه تولید در مارکس. دوم، من گفتم نقش مرکزی مبارزه طبقاتی در تحول اجتماعی رو هم باید در یک مفهوم تاریخی دید. همیشه اینجوری نیست. در انقلابات مشخص بسیاری اوقات شما می‌بینید مبارزات ملی دارن یه نقش اصلی رو بازی می‌کنن تا جنبش‌های اجتماعی شکل بگیره. این به این معنا نیست که طبقات اصلی و مبارزات اجتماعی طبقاتی نقش ندارن. خیلی نقش مهمی دارن. ولی در مرحله بررسی مشخص انقلابات لزوماً با این طبقات آغاز نمیشه، چون که انقلاب احمر هم نشد، طبقه کارگر بلافاصله نیروی اصلیش نبود، شد آمد، خرده بورژوازی نقش بیشتری داشت، تجار، روحانیت و تو به اصطلاح دانشجویان، قشر خرده بورژوازی جدید نقش بیشتری داشت. عین این قصه رو من در مورد انقلاب مشروطیت در ایران میدونم. بنابراین دوم راجب نحوه فهمیدن اون جمله اول کارل مارکس در مانیفست حزب کمونیست، تاریخ کلیه جوامع تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است. این جمله رو مارکس از گیزو گرفته، وزیر محافظه‌کار دوره احیای سلطنت. خب اصلا این عبارت اونو برداشته نوشته. خب این مفهوم در یک مقیاس تاریخی برای من قابل فهم، ولی برای تشریح انقلابات و جنبش‌های اجتماعی به نظر من هر کس اینجوری بگیره تبدیل به این قوطی‌های باکس میکنه طبقات رو و اون بلایی میاره که سر ما اومد در مورد نحوه فهمیدن مسائل مربوط به تحول اجتماعی و به نظر من ما رو کاملا گمراه کرد. سومین نکته‌ای که من کردم گفتم ناگزیری سوسیالیسم در ادبیات نه فقط مارکس، همین هاری مکداف، همین لئون تروتسکی و غیره آمده این مسئله ناگزیری سوسیالیسم. اصلا یه نظامی غیر از سرمایه‌داری و سوسیالیست قائل نشدیم براش، جایی قائل نشدیم. این ایجاد آیا این نظام نوع شوروی، من سوال میکنم از همه کسانی که اینجا هستن و این ربط داره به نحوه نگاه ما به انقلاب امروز، این نظامی که در اتحاد شوروی بود بالاخره چه نوع نظامی بود؟ نظام مابعد سرمایه‌داری بود؟ نوعی از سوسیالیسم بوروکراتیک ریویزیونیستی بود؟ سوسیال امپریالیست بود؟ سرمایه‌داری دولتی بود؟ یا اصلا یک شیوه دیگری، یک نظام دیگری بود که من مثلا به تأسی از رودلف بارو از راه رشد غیر سرمایه‌داری یاد کردم. خب خیلی مهمه، اگر این مهم باشه به این معنا مهمه که اینقدر در مورد مالکیت خصوصی نگید مالکیت دولتی، این آلترناتیوه، فردا یه جهنمی درست میشه مثل نظام شوروی با مالکیت دولتی، یعنی نتایج عملی بی‌واسطه داره، از جمله برای اون سوالی که رفیقمون حماد شیبانی مطرح کرد در مورد هفت تپه تاثیرش چیه. کسی که واقعا اندیشیده باشه به اتفاقی که افتاد در 1989 این گونه حرف نمیزنه، زنده باد مارکس فقط بگه. و من این اضافه میکنم اگر این جلسات من دارای اهمیتی باشه، باز کردن، گشودن بحث مسئله انقلاب با روبرو شدن با واقعیت فروپاشی نظام شوروی با اتخاذ درس ها ازشه، وگرنه اون حرفای کلی رو راجع به مارکس و اینکه انقلاب خوب است و بعد است رو که یه زنده باد مرده باد گفتن، قبلا گفتم بعد از این بحث هم میگم، من کارم این نیست. من میگم اندیشه مارکس و انگلز در مورد ناگزیری سوسیالیست، این دو آلترناتیوی که میذارن، بربریت یا سوسیالیست، ناکافی است. من تأثیری ازش نمی کنم. و آخر، الغای مالکیت خصوصی به عنوان جوهر تحول معرفی شده، از جمله مسئله جدای کار فکری و یدی و نیز مسئله زنان به حل مسئله مالکیت خصوصی مرتبط شده. من بر این باور نیستم. خب بنابراین دارم به شما میگم من به چه چیزهایی در اندیشه مارکس، آیا مارکس و انگلس چیزهای زیاد ندارن؟ خیر، من اعتقاد دارم اندیشه سیستمی اندیشه مارکس و انگلسه. مارکس و انگلس نظام سرمایه‌داری رو سیستم میبینن که یه عناصر به هم مرتبطی دارن، به همین دلیل خواهان اصلاح این یا اون فرد نیستن، نمیخوان این یا اون سرمایه‌دار یا این یا اون خواهان، از نظام‌های خودپو صحبت میکنن، بازار رو به عنوان نظام خودپویه دیدن. خب من دیگه بیش از این توضیح نمیدم راجع به مسئله، ولی فقط حرفم این هستش که خدمت عزیز شما عرض شود مارکس برای من همونطوری که گفتم یک منبع الهامه، ولی من نه مفسر مارکسم نه مارکسولوژیستم، نه اینو مفید میدونم، من کارهای دیگه ای دارم، تکمیل کردنه با توجه به دنیای امروزم سرمایه‌داری رو مطالعه کنم و چیزهای جدید بیارم، حرفای جدید بیارم، به من بگید که آقا اینجاش اینجوری دیدی تو، ما اینجوری میبینیم. اینه مسئله ای که من دارم. طبقه در خود، طبقه برای خودم خیلی با ارزشه، ولی باز همه دنیا به طبقه در خود و برای خود تبدیل نمیشه. من البته حرف اون دوستی که احسان بود فکر کنم بود اینو گفت، یا به اصطلاح دوست دیگری به نام اسد بود که گفتش که در ایران امروز در واقع کارگران دارن خودشون رو واقف میشن به عنوان طبقه کارگر، با این حرف باور دارم. واقعا فکر میکنم دوره بعد از انقلاب و مجموعه تحولات که شده داره یک جایگاه جدیدی به مفهوم طبقه و طبقه کارگر. خب سوال اسد که در مورد توسعه سرمایه‌داری جهان موضوع شده و باشگاه جهانی سرمایه‌داری ایجاد شده. اسد جان من راستش با این حرف تو موافقم که این بحث که امپریالیست نمیتونه سرمایه‌داری رشد بده، ماویستا در واقع مطرح میکردن، ماوستون اندیشه، بنابراین جوامع در مرحله نیمه فئودال نیمه مستعمره در جا میزنه رو ارزیابی کاملا نادرست میدونه. فراتر از اون اصلا این قرائت سرمایه‌داری وابسته که یک سری سرمایه‌دارای پیرامونی همواره وابسته خواهند بود، این رو هم بی ربط میدونم. خودم این اندیشه رو داشتم ولی به نظرم اندیشه غلطیه و فکر میکنم نه، بخشی از سرمایه‌دارای پیرامونی میتونن تبدیل بشن به مراکز جدید سرمایه‌داری، این کاملا درسته، ولی قربانت بگردم سرمایه‌داری هیچ وقت ناموزونتر از امروز نیست. شما نگاه کنید از خود سرمایه‌داری آمریکا و ترامپ و ریوالوینگ دورز این درهای چرخان چه زد و بندی هست بین وال استریت و در واقع واشنگتن دی سی، سرمایه مالی داره چه نقشی بازی میکنه. خب از این توافق واشنگتن بگیرید تا بازی های سرمایه‌داری نئولیبرال که در آمریکا کاملا دارای معنا بود، به خصوص تا قبل از بحران 2008 و بحران اخیری که در واقع بر اثر کووید ایجاد شد، شما میبینید چه اوضای آشفته ای سرمایه‌داری داره. هیچ وقت ما در آمریکا به اندازه امروز با اندیشه سوسیالیستی و سر و کله زدن با چگونگی اداره سرمایه‌داری روبرو نبودیم، هیچ وقت. بنابراین نه قربانت برم، من فکر میکنم تو متوازن شدن نظام سرمایه‌داری رو به اصطلاح عجله میکنی در ابرازش و اشتباه میکنی، بالکل اشتباه میکنی. سرمایه‌داری هیچ وقت متناقض‌تر از امروزش نیست و اتفاقا بحرانایی که الان داره سرمایه‌داری میگذره و مسائلی که داره به مراتب به نظر من مهمتره برای مسائل سوسیالیست تا اون چیزی که در بلوک اتحاد شوروی اتفاق افتاد. خب احسان عزیز یک سری سوالای مطرح کرد و مطرح کرد که در ایران آقا به تعریفی که من کردم انقلاب نداشتیم، کدوم نهاد بنیادینی در واقع تغییر کرد؟ احسان جان من خدمتت عرض کردم در جلسه پیش اعتقاد ندارم انقلاب بهمن به از گفتم اگر انقلاب رو یک رویداد بدونیم به معنای بزیر کشیدن نظم سیاسی از طریق مشارکت وسیع توده‌ای، این اتفاق در ایران افتاد و حتی در این مورد روحانیت در واقع غایب بود، چه در اتفاق قیام بهمن چه در اعتصاب عمومی روحانیت خواهانش نبود. انقلاب به این معنا اتفاق افتاد، تأثیراتش هم یکیش همین سیاست توده‌ای بود یکی از عللی که طبقه کارگر بعد از انقلاب در واقع داره به خودش میاد، همین اتفاقا نتایج انقلاب بهمن، همین دعواهای سیاسی که در ایران میشه که التقاط جامعه مدنیه با جامعه سیاسیه، دقیقا از انقلاب بهمن منبعث. ولی من گفتم شروع یک روند به معنای نتیجه یک روند نیست. اون چه که در نتیجه روند انقلاب پس از انقلاب بهمن حاصل شد ارتجاع اسلامیه، نه اینکه نهادهای جدید شکل نگرفت. من راجع به نهادهای جدید صحبت کردم بسیار، نهادهای ولایی یکی از اوناست، ولی این نهادها اتفاقا اون تناقضات بنیادی رو که از زمان پهلوی اول بوده از جمله سرمایه‌داری سیاسی شدت کرده، برای شدتش افزوده. امروزه اون چیزی که ما به نام سرمایه‌داری سیاسی یا نظام هماهنگی ویرانگر در زیر جمهوری اسلامی داریم، منطقش فرار سرمایه است که حتی انباش در چارچوب سرمایه‌داری در این صورت نمیگیره، به شدت ضعیفه. یعنی میزان فرار سرمایه از انباشت سرمایه در داخل کشور فراتر رفته، بیشتر شده. این در رابطه با نظام پهلوی دوم حتی عقبگرده به لحاظ میزان رشد اقتصادی. بنابراین من به هیچ وجه بر این باور نیستم که انقلاب بهمن از لحاظ روند انقلابی یک روند انقلابی اتفاق افتاد. قربانت برم، تو به من میگی که من راجب لنین صحبت نکردم، راجب مارکس صحبت نکردم. عزیز من، تو میتونی به من همه چی رو انتقاد کنی الا یک چیز: من زیاد گفتم، نه کم. در این سه جلسه مفصل حرف زدم. قبول دارم که خیلی از چیزها به دلیل اتفاقا صحبتها رو مسائل متعدد هنوز به اندازه کافی باز نشده، ولی تو نمیتونی به من بگی تو حرف نزدی. ممکنه راجع به حرفایی که تو دوست داری من میزدم نزدم. من اصلا کارم این نیست که بگم لنین خوب بود، تروسکی بد بود، لنین و تروسکی اینا هم مزخرف میگفتن، مارکس هم همینطور. اینا من کار من این نیست. من از نقطه نظر تحلیل تحول انقلاب میخوام ببینم چه به کارم میاد و چه به کارمون میاد برای تحول اجتماعی. ذره ذره مطالعه باید کرد، دستگاه فکری ساخت. من قصدم رد این اون نیست، من قصدم دوتاست. یک، این نسل جوان و نسل فعال سیاسی که در خارج هست یا نسل قدیمیتر سیاسی، بخششون پیشکسوتان ما، نسبت به یک سری از مسائل بیخبرن. چیزای عمومی رو که خیلی خوب میدونند یا فکر میکنیم میدونیم، یک مقداری مارکس لنین، یک تک و توکی تروسکی، برای اینکه تروسکی بیچاره همچه لعن شده بود، خب گرامشی هم تازه آغاز شده به خوندنش و اینا. خب من قصدم اولا اینکه این سطح از دانش ناکافیه. تلاشم این بود که یک گستره وسیع‌تری رو در مقابل شما بگذارم که بتونید شما در طرح پرسش‌های جدید از طریق افزایش شناخت و بینشتون پرسش‌های تازه پیدا کنید. احسان جان، من قصدم اینه که سوالای تو رو عوض کنم. این سوالایی که تو کردی ها، راجع به مارکس چی گفت، چی گفت لنین، چی گفت تروسکی، چی گفت، به نظر من سوالای درستی نیست. راجع به همه اینا میشه بحث کرد، ولی همه اینا رو بحث کنی به جایی نمیرسی. برای اینکه من میبینم ته قصه تو یه گرفتاری‌های دیگه‌ای داری راجع به مسئله انقلاب. اساس خودسون با انقلاب جایی داره؟ باور کن از طریق لنین و ما و مارکس نمیتونی به جوابات برسی، چون سوالا درست روزومن تر نشده. بنابراین قصد من از این جلسه، یک، طرح سوال بر مبنای شناخت امروزی مونه از مسائل، و دو، پیشنهادات تازه‌ای برای نگاه دوباره، از جمله انگشت گذاشتن روی نقصانهای اندیشه مارکس و انگلز در چهار حوزه. اونم نه برای اینکه بگم اینا بد گفتن، خب اینا که یا آدمایی هستن غولن، غولای اندیشه، ما همه چیز از اینا نمیتونیم انتظار داشته باشیم، ولی کفایت نمیکنه برای فهم مسائل ما. من چهار جاره انگوش گذاشتم، گفتم آقا مثلا این مسئله، این که قرار انقلاب در یک کشور بشه، بعد آیا این امکان بازگشته یا اصلا سوسیالیست ضروری یا نیست، یه مسئله است. گفتم نظام های نوشوروی طبیعتشون چیه، این مسئله است. گفتم مسئله تولید، شیوه تولید توضیح نمیده مسئله انقلابات، این مسئله است. این که مسئله انقلابات رو نمیشه خلاصه کرد در لغو مالکیت خصوصی، اینا همه حرف بود دیگه، هر کدوم اینا کلی دعواست. میرسم به سوال زمان. زمان عزیز تو درست میگی، باید مورد چین رو بیشتر بررسی کرد. واقعا من در مورد نظام‌های نوع شوروی و دسته‌بندیشون که از نظر من به سه دسته عمومی تقسیم میتونن بشن، نظام‌های نوع خود اتحاد شوروی روسیه، دو یوگسلاوی، نمونه یوگسلاوی، و سه چین، کلی صحبت دارم. اینا رو ورینت ها یا تنوعات نظام نوع سوسیالیستی میدونم، سوسیالیستی در گیوبه میذارم، اون چیزی که به هر حال در شوروی اتفاق افتاد، و بحث دارم در مورد نظام کلاسیک نوع شوروی و نظام رفرم شده. چین رو جزو اینا میذارم و برام در تئوری عمومی که آیا اونجا انقلاب میتونه نظام رو تغییر بده یا از طریق رفرم، به نظرم این بحث سوال تو بسیار بجاست. یک ملاحظاتی تو کی من زدم، ولی این جای گفتگو برش بسیار. دو، تو پیشنهاد میکنی که مسائل بین المللی خیلی مهمه، منم موافقم، ولی نه از اون دستی که تو میگی. این که هاری مکداف و پل سوئیزی گفته باشن عوامل خارجی، مشخصا آمریکا، نقش قوی داشته در هدایت انقلاب، من ندیدم. اگر تو دیدی این مطلب رو حتما از هاری مکداف و پل سوئیزی برای من بفرست. این بیشتر به تئوری توطئه شباهت داره. من میفهمم که باید این رو فهمید، نظام کلی سرمایه‌داری جهانی چه تناقضات درونی داره و ایران و کل انقلابات اسلامی رو واقعا نمیشه فهمید بدون مفهوم امپریالیست، به نظر، بدون مفهوم منطق تسلط اقتصادی. حالا برخی ها از نئوکلونیالیست صحبت میکنه، اصلا این که اسلامیون به خصوص اسلام خاورمیانه، کشورهای اسلامی تبدیل میشن به یک نیروی ضد آمریکایی، به اصطلاح ضد امپریالیستی، غیر قابل فهمه بدون فهمیدن عرصه جهانی تعارضات نظام اقتصادی و سیاسی بین الملل. در این مورد واقعا من فکر میکنم ولادیمیر الیچ لنین بسیار عالی دیده بود. والرشتاین، برودل و دیگران هم، آندره گوندر فرانک، اینا حرفای جدی راجع به این قصه دارن. من بیشتر از این قصه متأثر هستم، به این معنا با تو همدلم. اما اگه منظورت اینه که انقلاب ایران رو دیگران هدایت کردن، واقعا من نمیتونم قبول کنم، برای اینکه به نظر من هیچ کس در انقلاب ایران خواهان اعتصاب عمومی کارگران نفت نبود، از این جریانات امپریالیستی بین المللی. آمریکا هم نکرد. این فیلمایی که چند تا ساختن، آمریکایی‌ها میرن شعار میدن انقلاب میکنن، اینا به نظر من بی خود پرت و پلاست. واقعا این قصه ها به نظر من توضیح انقلاب ایرانی است. به نظر من مسلح شدن مردم و قیام مسلحانه هم آمریکا نخواسته بود، آخوندا که نخواسته بودن، آمریکا هم نخواسته بود، سلطنت طلبا هم نخواسته. آ یه چیزی است به نام ملت ایران، یک قدرت سوبژکتیو داره، یه قدرتی اراده ای کرده این ملت، این رو باید جدی گرفت. به نظر اسماعیل مطرح کرده که حرفای من تئوریک آکادمیکه و خب یه سریش داره نتونست دنبال بکنه اینا، و خب بعد یه سری مسائل رو مطرح کرد که نیروی کارگرها عوض شده، اصلی که ما درش زندگی میکنیم این اصل سابق نیست که کارگرای صنعتی به شیوه سابق باشه. اسمال جان، به جان تو منم برامی باورم که اون مفهوم کارگر صنعتی امروز خیلی تغییر کرده. کارگر اوبری ما داریم، خب چیزای دیجیتال داریم، پلتفرمی داریم و انقلاب اطلاعاتیه و اینا، خصلتشون، خصلت کار اونجا مستقیما اجتماعیه، نه غیر مستقیم. و اتفاقا برای همینه که به نظرم باید آکادمیک بود، باید رفت دید، خوند، مطالعه کرد. آکادمیک یعنی چی عزیزان من؟ میدونید دیگه، مارکس رو نه تنها وایتلینگ بلکه ویلیش و شاپر بهش چیز میکردن، باش گرفتاری داشتم. تا این آقا زیاد رفته این بریتیش میوزیم کتاب میخونه، زیاد داری زیادی، باید دوتا دسته ایجاد کرد، دسته به اصطلاح نویسندگان حرفه‌ای آکادمیک، یه عده‌ای هم اهل عمل و انقلابی. و مارکس میگفت که خب اینجوری نمیشه دنیا رو فهمید. سرمایه‌داری میدونید که وقتی مارکس اون جلسه خودش رو برای کارگران در مورد مزد بها سود صحبت کرد چقدر گرفتاری بود برای طرح مطرح شدنش. والا بلا ما از کمبود شناختمون رنج میبریم، نه از اینکه بیشتر بشناسیم. بنابراین باید این مسائل تئوریک آکادمیک اینا رو مطرح کرد تا فهمید این سوالی که داری مطرح میکنی، کارگران چه تغییری کردن. منم قبول دارم تغییر کرد، اما این به معنی کم اهمیت شدن انقلابه؟ به نظر من نه. برای اینکه بفهمیم این کمتر کرده اهمیت انقلاب رو یا بیشتر، لازمه که دقیق بفهمیم چه اتفاقی افتاده. این انقلاب تکنولوژیک سوم در زمینه ارتباطات و در زمینه اطلاعات آیا اشکال مالکیت جمعی رو، زمینش رو تقویت میکنه؟ طبقه کارگر رو به یک معنا گسترده تر میکنه اگرچه صنعتی نیست؟ مبارزش رو جهانی تر میکنه یا ملی میمونه؟ بنابراین با تو موافقم اسمان جان، باید حرفای جدید زد. من از این که مارکس رو فقط بخونیم، تعبیر و تفسیر کنیم یا لنین و تروسکی رو بخونیم، باور کن فکر میکنم کفایت نمیکنه. باید جهان رو شناخت. با تو همدلم که جهان ما مسائل جدید داره. مارکس بیچاره وقتی که یک از جلد اول کاپیتال در اومده بود، در ماه اول پیدایش این چیز، این انتشار کاپیتال، میگفت فصل اول رو خودم چه مزخرف از آب در آمد. خب مرتب در جهت نو کردن داده ها و اندیشش بود. ما به حرفای قبلی رو هی تکرار و تکرار بکنیم، به درد چی میخوره؟ نمیتونیم وقت به سوالات تو جواب بدیم. ولی راهش هم نیست که اون چیزی که تو میگی آکادمی که سخته. خب پس دیگه قربانت برم، تو پس نه به مطالعه احتیاجه نه به آکادمی احتیاج، تو جوابات داری دیگه. پس دیگه اون وقت این بحث گفتگو فصل چی میشه؟ تمام. من اول از سوال به همون ترتیبی که پرسش ها مطرح شده یا ملاحظات مطرح شده میگم. از ارادت شروع میکنم. قسمت اول از من پرسشی به عمل آورد که آیا تعریف من از انقلاب جهش کیفی نهادهای بنیادینه؟ و بعد وقتی شنید که آری تعریف من اینه، گفت خب به این معنا که انقلابی در ایران اتفاق نیفتاد. طبیعتاً به این معنا انقلابی اتفاق نیفتاد. بعد خودش مطرح کرد انقلاب جابجایی قدرت، و به این معنا اگر انقلاب جابجایی قدرت هست، باید این پرسش رو مطرح کرد که آیا انقلاب بهمن انقلاب هست یا نیست. خب ببینید این بحث این که، و بعد یه تفکیکی به عمل آورد بین این که آرمان انقلاب چیه، هدف انقلاب چیه و خود انقلاب چیه. خب من در برفا بحثایی که ارادت کرد باید بگم که خب متاسفانه ما سری مسائل به اصطلاح گرهی این ماجرا حرفای همدیگر نشنیدیم. ارادت عزیز، من گفتم بر مبنای تعاریفی که از انقلاب شد از 1789 تا 1989، انقلاب فقط وسیله تلقی نشده، هدف در این حال تلقی شده. مثلا وقتی میگن انقلاب فرانسه 1789، هیچ کس نمیگه این همون 1789 است. همه مورخین انقلاب فرانسه انقلاب 1789 رو به مسئله جمهوری مرتبط میدونن، دایره اون رو لااقل تا رسیدن ناپلئون به قدرت توصیف میکنن در موج اولش، و اون رو دستبندی میکنن. دوره انقلابی هستش، دوره پولاریزاسیون هستش، دوره در واقع ترمیدور انقلاب هستش، و دوره احیای در واقع اقتدار ریستوریشن یا احیای اقتدار در واقع سلطنت یا امپراتوری. بنابراین از این زاویه قصه رو مطرح میکنن. بسیاری وقتی تاریخ دراز مدت نگاه میکنن میگن 1782 تا 1871، برای اینکه در 1871 جمهوری ایجاد میشه. در مورد انقلابات سه دهه اخیر، چهار دهه اخیر، مثلا انقلابات در کشورهای به اصطلاح انقلابات رنگی و نیز انقلابات اسلامی، یکی از مهمترین کسانی که راجع به تئوری‌های انقلاب کار کرده به نام دان مطرح کرده انقلاب به پایان رسیده به معنای کهنش، برای اینکه امروز دیگه انقلاب نه به عنوان هدف بلکه وسیله است. وسیله است نه برای ایجاد یک نظم جدید، بلکه برای به اصطلاح استقرار همون نظام هایی که وجود داشته، یا بالعکس برای رجوع به نظام های کهن. به این معنا انقلاب رو از زاویه ابزار نگاه کرد. من تفکیکی که به عمل آوردم این بود: یک، شما انقلاب رو به عنوان رویداد نگاه میکنید. یک. دو، انقلاب رو به عنوان یک روند نگاه میکنید. اگر انقلاب رو به عنوان رویداد نگاه کنید، انقلاب بهمن به معنای خیزش گسترده مردم، واژگونی نظام سلطنت، یک انقلاب توده‌ایه. اگر انقلاب رو با نتایج انقلاب بررسی میکنید، ارتجاع اسلامیه. اینجا بر حسب اینه که شما چگونه انقلاب تعریف میکنید. من چرا میگم انقلاب رو اگر به عنوان یک رویداد نگاه کنید انقلابه؟ خیلی واضحه، به این معنا که یک قدرت دوگانه شکل گرفت، رژیم شاه ساقط شد، نهادهای توده‌ای گسترده ایجاد شدن، در علارغم این که هژمونی روحانیت هم از شهریور در واقع 57 بود، این مانع از اون نشد که در بهمن ماه وقتی که مردم مسلح شدن این امر خلاف اراده روحانیت باشه، و مانع از این نشد وقتی کارگران دست به اعتصاب عمومی زدن روحانیت باش مخالف باشه، نهضت آزادی هم باش مخالف باشه و این کارو بکنن. حاصل این امر البته جنبش در ترکمن صحرا بود، حاصل این امر مبارزات کردستان بود، حاصل این امر تجمعات کارگری و بیکاران بود و و و و. برای اینکه این جنبش های برخواسته، این فعالیت بی سابقه توده‌ای، این شکل گرفتن نهادهای خودجوش نابود بشند، بعد از بروز جنگ و بعد از واقعه سفارت آمریکا 4 سال 5 سال مبارزه و سرکوب لازم بود تا بتونه نظم جمهوری اسلامی خودشو مستقر کنه. خب این حاصل ارتجاع داشت. بنابراین من واقعا متوجه نشدم که شما این بحثی که میکنید در چه ارتباطی با صحبت من داشته. من از یک سوی انقلاب رو به عنوان یک رویداد میبینم، به این معنا از انقلاب بهمن صحبت میکنم، اما در این حال میفهمم که انقلاب یک رونده، به معنای یک روند. طبیعتا انقلاب بهمن از نقطه نظر من تغییرات بنیادینی در نهادها ایجاد نکرد و به این اعتبار ثمرش ارتجاع اسلامی بود. بنابراین من واقعا نفهمیدم این پرسش دوگانه شما چجور خارج شد از اون چارچوبی که من از همون بحث اولم مطرح کردم در مقابل مسئله انقلاب به عنوان هدف یا وسیله. دوم، پرسشایی بود که محمد کرد در مورد کارگران هفت‌تپه و به مالکیت دولتی و به اصطلاح اشاره کرد و گفتش که کارگران نان، کار، آزادی، اداره حکومت شورایی میخواد. این خاص هبکو و پتروشیمی نیست، ما میخوایم خصوصی نشه، دولتی بشه، ولی کارگران به شوره به شیوه شورایی اجارش بکنن، یعنی خودشون مدیر تعیین کنن. خب محمد جان، به نظر من، و بعدم میگه گفتی که تو در واقع این مالکیت همچنان در دست دولت هستش، ادارش به دست کارگران. قربانت بگردم، اینا تناقضات متعددی که تو داری. مگر میشه مالکیت دولتی باشه؟ کسی که صاحب مالکیت حق چی داره؟ حق به اصطلاح ما بهش میگیم یوسوس فروکتوس ابیوسوس، حق بهره برداری داره، میتونه چگونگی استفاده ملکش رو تعیین کنه، بهره برداریش رو تعیین کنه، خرید و فروشش رو داره. یا این مالکیت اجتماعیه، به این معنا شما میگید کارگران میتونن ادارهش رو به عهده بگیرن، هر کاری هم با اموراتش بکنن، یا اینکه این مالکیت دولتیه. اگر مالکیت اجتماعی، من نمیدونم چجوری در هفت‌تپه میشه به طور مجزا یا در هبکو یا پتروشیمی به طور مجزا یک رژیم سوسیالیستی خودگردان ایجاد کرد، من برام قابل فهم نیست. اگر رژیم دولتی مالکیتش به علاوه حکومت شورایی از دو حالت خارج نیست، قدرت شورایی یا اداره شورایی، قدرت دولتیه، جایگزینه یک ندولته. شما نمیتونید بگید منظورتون اگر از اداره شورایی اقدام مشارکت کارگری در تصمیم گیری اسمون میذارن مشارکت کارگری، کومنیجمنت در آلمان هم هست، پارتیسیپیشن میذارن، اونم موقعی میذارن که سندیکاهای قوی باشن، کارگرها میگن ما میخوایم در مدیریت این شرکت خودمونم سهمی بازی بکنیم، درست؟ و این خیلی تفاوت داره با کنترل کارگری که حق نظارت رو داره و مقدمه هست برای مالکیت اجتماعی. به نظر من اینجا یه رشته مفاهیم به طور کامل مخدوش شده. نمیتونید شما مالکیت دولتی داشته باشید اداره شورایی بکنید. اگر شورا یک نوع قدرت کارگران بر مالکیت، اگر منظور مشارکته که این قربانتو برم اسمش نمیگه اداره شورایی، اینو بهش میگه مشارکت کارگری در این چارچوب. اونم مشارکت کارگری رو تو اگر قدرت نداشته باشی نمیتونی ادارش بکنی. مضاف بر این، اگر که بحث بر سر اینه که نه این یک نوع مالکیت گروهی کارگرانه، باید از تعاونی صحبت بشه، مالکیت تعاونی کارگران بشه، یعنی خود کارگران ادارش میکنند به عنوان مالکین سهم برنده ازش، که این البته در چارچوب سرمایه‌داری ممکنه ولی تناقضات خودش رو داره. پرسش من ما از همه اینا اینه، چرا وارد این اختشاشات؟ چرا مسئله مالکیت وسط کشیده میشه که وارد این تناقضات بشه در شرایطی که هنوز شما نمیتونید اسد بیگی رو کنار بذارید، در شرایطی که هنوزه بخشی از کارگران توسط جناهای دیگری از رژیم، بسیجی ها و مجلسی ها دارن کیش میشن، هدایت میشن، مداخله میکنن، چرا سر یک رشته از خواستهای اولیه و مهم کارگران روش مکس نکنیم؟ از جمله اینا مبارزین اخراج شده سر کار برگردن، از جمله اینه که حقوق موفقه پرداخت بشه، از جمله اینا قراردادهای دائمی کار باشه. چه ربطی داره که کارگران در شرایطی که قدرت کافی رو ندارن مسئله مالکیت رو پیش کشیدن و خودشون رو بین مالکیت خصوصی و دولتی مخیر میبینن و اون هم در جایی که قبلا مالکیت دولتی توش تجربه شده به مراتب طولانی تر از مالکیت خصوصی و ببخشید این کلمه رو میگم گوه زده. این فرمولی که شما میگید مالکیت اداری شورایی نیست، این مشارکت کارگریه. اسامی پرتمطراق ندیم به چیزایی که میخواد کارهای خیلی ناچیزتری رو به پیش ببر. سیما جان تو مسئله این رو مطرح کردی در مورد نسل چهارم تئوری‌های انقلابی و گفتی که این سبب شد که نهادهای سوسیالیستی به سرمایه‌داری خصوصی انتقال پیدا کنه در بلوک شرق، تحولاتی که بعداً رخ داد از طریق میلتون فریدمن، شیکاگو بویز. خب سیما جان من تو اینجا با هم ارزیابی 180 درجه مختلف داریم و این اتفاقی گرفتاریه. به نظر من اون چیزی که در جوامع نوع شوروی بود اون مالکیت های دولتی نهاد سوسیالیستی نبود. تمام بحث من اینه، تمام بحث من اینه که اون نهاد نه نهاد سرمایه‌داری بود اونجوری که دوستمون گفت MI8، حالا من به اون برمیگردم، نه اونطوری که تو میگی نهاد سوسیالیستی که به سرمایه‌داری خصوصی منتقل شد، نهاد دولتی بوده کاملا صحیح. در یک نظامی که در اون آپاراتچیکا، ناچالنیکا در واقع اقتدار کامل رو در اداره این وسایل داره، این نظام قدرت سندیکایی رو حتی به کارگران نمیده. اینجوری براتون بگم، سرمایه‌داری خصوصی به مراتب شرایط اقدام کارگری و سوسیالیزه کردن رو بیشتر مهیا میکنه تا نوع مالکیتی که در نظام‌های نوع شوروی بود. اینجا دو تا ارزیابی ما داریم. اون چی که بوده اگر ما به عنوان نهادهای سوسیالیستی بدونیم، خب طبیعت این ما یه قدم به عقب رفتیم. اما اگر اون رو نه، همون چیزایی که الان من داشتم بحث می‌کردم، نظام دیگری بدونیم، بعضیش به عنوان راه رشد غیر سرمایه‌داری یاد کردم، نظامی ورای سرمایه‌داری نیست، فراتر از سرمایه‌داری نیست، نظامی سوسیالیستی نیست، این رو یک نوع نظم بدونیم با تمام ویژگی‌های استثماریش و نه فراتر از سرمایه‌داری. حتی عقب مانده تر از سرمایه داری. طبیعتاً این تغییر برای ما مترادف با ارتجاع نیست. اقتصاد اجتماعی بازار هم که جای خودش، من با اون خیلی حرف دارم، این اقتصاد اجتماعی بازار یکی از اشکال، بچه من میدونم تو مخالفی، نئولیبرالیسمی که متاسفانه در ادبیات ما رشد کرده، رواج پیدا کرده، فقط ناظر بر نئولیبرالیسم اکول شیکاگو، مکتب شیکاگو. نئولیبرالیسم اردولیبرالیسم مثل اویکن که در واقع توی آلمان شکل گرفت بعد از جنگ، که از جمله اقتصاد اجتماعی بازار همون اندیشه اویکنه، این خودش اولین بروز نئولیبرالیسم و مسئله چیزی که در آلمان ما امروز هم میبینیم، ثبات پولی مسئله اصلی محسوب میشه، سرمایه‌داری ارگانیزه شده. من اینو تو مطلبم در مورد تورم چیز نئولیبرالیسم و کنترل تورم در مورد اینا صحبت کردم. کسی که در این مورد بسیار بسیار صحبت کرد فیلسوف فرانسوی هست که در واقع من به کارش در بسیار اشاره کردم، در رساله مفصلی داره در واقع در مورد مسئله نئولیبرالیسم و اولین شکل نئولیبرالیسمی رو که در واقع او بررسی میکنه، نئولیبرالیسم همین اردولیبرالیسم. اما در مورد چیز سوسیالیست با چهره انسانی، سیما جان، من از سوسیالیست با چهره انسانی امروز صحبت نمی کنم. ما سه موج اصلاحات داشتیم بعد از جنگ جهانی دوم. موج اول با انقلاب مجارستان 1956، موج دوم بهار پراگ چکسلواکی، موج سوم پایان دهه 70 با اصلاحاتی که در چین انجام شد، موجی که در دهه 60 شکل گرفت در پراگ و این هم در چکسلواکی بود، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی در چکسلواکی نبود، در مجارستان بود، رژیمی بود که در واقع ما بهش میگیم نم، نیو اکونومیک مکانیزم، یه اول ژانویه 1968 زیر رژیم کادار شکل گرفت. خب این رو، اندیشه های اوتاشیک رو، سوسیالیسم بازار یا سوسیالیسم با چهره انسانی بود. این سوسیالیسم بازار و چهره انسانی یک دوری بحث مفصلی رو داشت که امروز هم ادامه این اندیشه سوسیالیسم بازار از اون ملهم هست، از اون مختبس هست. و خب ما دیدیم این شکست انجامید، یک جور ساده‌لوحی بود، نظام‌های نوع شوروی اصلاح پذیر نبودن و نمی‌شد اتفاقا سوسیالیسم با چهره انسانی درست کرد. و این شکست اینهاست که اندیشه انقلاب رو بعد از شکست جنبش 68 در کل کشورهای بلوک شرق ایجاد میکنه. به هیچ وجه من بنابراین مدافع امکان تحول تدریجی یا اصلاح و رفرم نظامهای نوع شوروی نیستم. خدمت عزیز تو عرض شود که سوال، یعنی نکته چهارم، امای هشت در واقع گفت یه شعر فوق‌العاده زیبایی با لحجه بسیار شیرین شمالی رو خوند که من واقعا همچنان دارم از این شعار، از این شعری که خوند و از اون لحجه شیرینش لذت میبرم. و به دفعات گفت مارکس به عنوان پیغمبر نگاه نکنیم، منم با او موافق هستم، ولی گفتش که خب با این ایده موافق نیستم که تئوریسین انقلاب نبود. بسیار عالی، منم موافق نیستم که تئوریسین انقلاب نبود، ولی من بحثم این بود، مارکس در مورد انقلاب، انقلاب اجتماعی یک تئوری را ارائه میده در نقد مقدمی و نقد اقتصاد سیاسی که به نظر میاد تو هم بایش موافقی، برای اینکه اعتقاد داری که این سوال میکنی چطوری از جامعه فئودال میشه جهش کرد یه فرماسیونی رو برسیم به سوسیالیسم. خب روسیه این کار نتونست بکنه، بعدم گفتی دیدگاه غلط روزا لوکسامبورگ و لیبکنخ، که من نفهمیدم اون بیچاره چه دیدگاه غلطی داشتن، چون اون زمان ابرت شایدمان و سوسیال دموکراسی آلمان بود که جلوی فعالیت اسپارتاکوسا رو گرفت، ولی به هر حال گفتی در اون روز زمان در روسیه انقلاب دموکراتیک میتونست محدود بمونه. روسیه‌ای که قربانت برم در دوره بعد از انقلاب 1917 و یا در دوره استالین بود، روسیه دموکراتیک بود؟ من نفهمیدم. یعنی اون چیزی که در روسیه اتفاق افتاد، ما با یک رژیم سرمایه‌داری دموکراتیک روبرویی. بعد تو میگی من دیدگاهام استالینیستیه، در حرفای من رگه های قوی استالینیسمه. بعد تو میگی که روسیه اون دوره روسیه دموکراتیکه و تو غیر استالینیستی هستی، مثلا در این صحبتی که میکنی. من متوجه نیستم. اولا سرمایه‌داری که در روسیه اون دوره شکل گرفت چی بود؟ دموکراسیش کدوم بود؟ قربانی تو برم. بعد چه کسی توجه نمیکنه که مالکیت خصوصی اینجا بر ابزار تولید، معلومه که بر ابزار تولید همه دارن صحبت. من یه سری نکات دیگه ایتونم حقیقتا نفهمیدم. گرامشی ایدالیست بود. یعنی چی ایدالیست بود؟ بر چه مبنا ایدالیست؟ میگه گزارشاتی بوده که گزارش میداده به اصطلاح کومینتر و چپ ایتالیا هم این اسنادش رو داده بیرون. واقعا من نمیفهمم که چه چیزی در اندیشه گرامشی هستش که نیازمند اینو ایدالیست نامیدنش هست. واقعا نفهمم. تروسکی را هم که گفتی تئوریاش اشتباه. من تمام اینایی که میگی ام آی هشت نازنین صدور احکام میدونه. مارکس پیغمبر نیست، ولی ای کاش مارکس پیغمبر بشه، اندیشه تبدیل نشه به یه رشته احکام. من هر چه در حرف تو میبینم حکمه. تو حکم میدی که روزا لوکسامبورگ و لیبکنخت دیدگاهشون غلط. تو حکم میدی که مرداد وهابی دیدگاه های استالینیستی داره. تو حکم میدی گرامشی ایدالیست. تو حکم میدی تروتسکی نتوان شرایط روسیه را. در 3 دقیقه بس 6 تا حکم میدی قربانت برم. بنابراین خوب هستش که به جای حکم دادن، از جمله این حکم که مارکس نقش پیغمبر نداره، بگی حرف اصلی چیه؟ تو فکر میکنی که چه چیزی در بحث مربوط به انقلابات باید روش مکس میشد که نشد. احمد پوری در واقع صحبت کرد و در اونجا تز اصلی رو که دوران گذار خیابان یک طرفه نیست، بلکه میتونه به سرمایه‌داری برگرده و مبارزه طبقاتی هست رو مطرح کرد. این تز، تز احیای سرمایه‌داری، سوسیال امپریالیسم، غلبه رویزیونیسم، این تز از جانب شال بتلهاین مطرح شد به لحاظ تئوریک. حزب کار آلبانی و همینطور اندیشه ماو در این مورد صحبت کرد و اینا خب یک نگاهی داشتن. این تز از یک اندیشهی سرچشمه میگیره و اون ناگزیری انقلابه. انقلاب سوسیالیستی در واقع یک جور محتومه. ما بین این دوتا شقی نداریم، یا سرمایه‌داری داریم یا سوسیالیسم. هیچ نظم دیگری غیر از این دوتا نمیتونه باشه. اگر روسیه سوسیالیست نیست، رویزیونیست توش بود، حتما سرمایه‌داری شده. خب این یه گرفتاری داره و من فکر می‌کنم گرفتاریش در اینه که ما یه حکمی رو از اول پذیرفتیم و اون ناگزیری سوسیالیسم یا احیای سرمایه‌داری. من با این مسئله دارم در واقع قصه رو و این بر عهده توئه که توضیح بدی روسیه‌ای که با اقتصاد کم بوده، روسیه‌ای که درش بیکاری نیست، روسیه‌ای که تمام مختصاتی که توی اون مطلبم آورده بودم، اونهایی رو که در سرمایه‌داری ما داریم، در سرمایه‌داری نوع بازار، سرمایه‌داری آمریکا نیست، چگونه سرمایه‌داری؟ من خب طبیعتاً این رو برای همه کسانی که روسیه رو نوعی سرمایه‌داری میدونن در واقع برام مطرحه که چجوری توضیح میدن. نمیگم این نیست، ممکن این باشه. اگر این هستش خب حتما همون فرمول هایی که بوده الان هم سر جای خودشه، فقط روسیه در واقع برگشته به سرمایه‌داری. اصلا این اتفاقاتی هم که 89 افتاده اتفاق نبوده، این اصلا گذاری به سرمایه‌داری نبوده، اینا همشون سرمایه‌داری خودشون بودن قبلا. خب وقت تو توضیح بدی که 89 و انقلابات رنگین چیه. من آخرین چیزی رو که میخوام با اون به اتمام برسونم از این پاسخهای کوتاه و بعد یه چیز کلی رو ارائه بدم، در ارتباط با یک یادداشتی که روی صفحه دوستی که اسد فکر می‌کنم بود نوشت که منظورش از به اصطلاح ناموزونی یا رفع ناموزونی رفع توسعه نیافتگیه. اسد عزیز، این حرف مطلقا اشتباهه. شما مسئله مرکز و پیرامون رو در همین دوره حاضر نه تنها بین کشورها دارید، بلکه در داخل هر کشوری دارید و دامن زده شده. از جمله در چین، بین جنوب چین، شمال و شرق چین به شدت این تعارضات افزایش پیدا کرد. فقط بین جنوب و شمال ایتالیا امروز نیست. این رو در مورد آمریکا هم دارید، غرب میانه و این حلقه ای که در واقع از صنایع کارخونه بود که از بین رفته، شما در واقع دارید به همین ترتیب. بنابراین میخوام بگم و توسعه نیافتگی در ابعاد بسیار سنگین تره. این انقلاب دیجیتال متعلق به همه جا نیست، در حالی که همه جا دارن ازش کپی برداری میکنن. از جمله اینا، این توسعه نیافتگی برای خود آمریکا هم توی حوزه‌ای هستش نسبت به چین. بنابراین ماجرای چیزی که ما در اقتصاد به عنوان تئوری به اصطلاح کانورجنس، همگنی میگیم، همگنی یا عدم همگنی، اون چیزی که ما میفهمیم تا امروز اینی که یک کلوب همگن وجود داره، یعنی دسته از کشوران از نزدیک میشن ولی به قیمت یک عدم تجانس، عدم همگنی بسیار وسیع‌تر. من در موقعی که داشتم به سیما جان جواب دادم، نام میشل فوکو از خاطرم گریخته بود، وقتی که میخواستم اشاره کنم به مفهوم اردو لیبرالیسم در آلمان و کارهای یوکن و این اقتصاد اجتماعی بازار. خب این اولین شکل نئولیبرالیسمی که فوکو اشاره میکنه و به تفصیلم راجبش صحبت میکنه در سخنرانی های سال 1979 متعلق به این هستش، جای خودش داره. ایده اردو لیبرالیسمی که پایه اتحادیه اروپا است و پایه اون اقداماتی که شما دیدید در مورد یونان چجوری رفتار کردن، مسئله ثبات پولی یا اون پکت ثبات، استابیلیتی پکت، اینا تمام از اندیشه های اردو لیبرالیسم و همین اقتصاد به اصطلاح بازار اجتماعی میتراوه. و به این اعتبار من فکر نمی کنم آینده بهتری میتونست باشه در مقابل این به اصطلاح بلوک شرق. البته میشد گفت که خب شاید دو جور نئولیبرالیسمه، نئولیبرالیسم شیکاگو، نئولیبرالیسم آلمانی. ممکنه سیما جان تو فکر کنی نئولیبرالیسم آلمانی بهتر از نئولیبرالیسم شیکاگوست، ولی این تغییری ایجاد نمیکنه در نئولیبرالیسم بودن. من این جلسات رو در اینجا به پایان میبرم از نظر خودم، به این معنا که امیدوارم اونچه که اینجا مطرح شد واقعا زمینه‌ای باشه برای یک رشته تأملات جدید، برای کمتر اعلام احکام از پیش تعیین شده، در این حال تأمل راجب خود مارکس و انگلس در پرتوی مجموعه اتفاقاتی که افتاده و در پرتوی مجموعه دانشایی که ما در این زمینه کسب کردیم و در مجموعه بیدانشی هامون و سوالاتمون و پرسش هامون و تلاش های جدید برای یافتن روش های دیگه جهت فهمیدن این رشته مسائل. اگر به این دامن بزنیم، اگر یک رشته اصلا خود انقلاب رو به یه پارادایم قابل تأمل در تحول اجتماعی بکنه، من فکر میکنم این جلسات مفید بودن. اگر نکنه باید در آتی بیشتر تلاش کرد که چنین بشه. من از کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست و شما عزیزان که تا این مدت با تعداد قابل توجهی واقعا برای یک بحثی که الان در واقع ساعت 11 شب هستش و ما این جلسه رو در واقع از حدود 6:30 آغاز کردیم، بیش از 400-400 و شما حوصله دنبال کردنش داشتین، من واقعا از شما تشکر میکنم عمیقا و صمیمانه. میبخشید در پاسخ به شما پاره اوقات خیلی مشخص حرفام رو میزنم، قصدم به هیچ وجه این نیست که در واقع منتقدتون باشم، قصدم وارد دیالوگ شدن با شماست و کیف میکنم و حظ میکنم که با همدیگه وارد صحبت میشیم. با تشکر از همه بچه ها، بالاخص سعید، مانی، حجت. من در این حال شنیده بودم در جلسه پیش از یسنا نام برده شد که من متاسفانه میخواستم تشکر کنم، یادم رفت در انتهای جلسه با اینکه برای چیزهای مختلف توجه میکردم، و همه عزیزان دیگهی که من اسامیشون رو نمیدونم، میدونم که کمک کردن، مطمئنم در واقع اسقر اسلامی، ابرام، بچه های کانون همشون درگیر بودن، اونهایی که این امکان زوم رو دادن. من تشکر میکنم و صحبتمو به پایان میبرم.